رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب به یکی از مباحث فرعی این موضوع مهم رسیدیم و اون بحث تقیه بود که عرض کردیم که بحث تقیه چه جایگاهی در مبحث علم غیب داره. در پاسخ گفتیم که اگر ما جایی دیدیم که امامی از امامان دوازدهگانه شیعه در جایی اینها بیان داشتن که ما علم غیب نداریم و علم غیب رو نمیدانیم یا به نحو دیگری نفی علم غیب از خودشون کردن، گفتیم که اینها از باب تقیه میتوانه باشه. بعد تقیه رو توضیح دادیم، دو آیه از قرآن کریم پیرامون تقیه خدمتون تقدیم کردیم و چند روایت رو در اثبات تقیه و جایز بودن و بلکه بعضی جاها واجب بودن تقیه این رو مطرح کردیم خدمت دوستان. اما این جلسه نظرات دانشمندان شیعه رم و همچنین نظرات دانشمندان اهل سنت هم تا اونجایی که ما بتوانیم در مورد تقیه خدمتون تقدیم بکنیم، بعد انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم که حالا سوالاتی که پیرامون تقیه پیش میاد و فرق تقیه با نفاق، فرق تقیه با توریه، فرق تقیه با دروغ در چی هستش. در مورد نظریات دانشمندان شیعه پیرامون تقیه کتابی دارد مرحوم شیخ الفقهاء و المجتهدین، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، به نام تصحیح الاعتقاد. این کتاب تصحیح الاعتقاد جلد یک صفحه 137 ایشون راجع به تقیه یک نظری دارد، مرحوم شیخ مفید. ایشون می‌فرماید که تقیه مستور داشتن اعتقاد باطنی، مستور داشتن یعنی پنهان نمودن اعتقاد باطنی، اون چیزی که انسان در باطنش اعتقاد بهش داره اینو پنهان کنه، و کتمان آن در برابر مخالفان و بپوشونه این رو در برابر مخالفان، مخالفان عقیده خودش یعنی مخالفان شیعه، به خاطر اجتناب از زیانهای دینی یا دنیوی است. برای اینکه به هیچ ضررهای دینی و دنیوی نرسه، برای اینکه ضررهای دینی و دنیوی بهش نرسه. بعد مرحوم شیخ مفید می‌فرماید که و وجوب تقیه زمانی است که بدانی یا گمان قوی داشته باشی که به تو ضرری نرسد. یعنی تقیه زمانی واجب میشه که بدونی یا 90% گمان داشته باشی که به تو ضرری برسد. من ضرری نرسد گفتم، مثل این که به شما ضرری برسد، نه اینکه نرسد، اشتباه گفتم. یعنی تقیه زمانی واجب میشه، جمله رو تصحیح میکنیم، تقیه زمانی واجب میشود که تو بدونی یا گمون داشته باشی. بدانی یعنی 100%، گمون داشته باشی دیگه 90, 95, 85 اینجورا، گمون داشته باشی که به تو یه ضرری برسه، میخواد ضرری برسه، اونجا تقیه واجب میشه. اما اگر چنین احتمالی نباشد تقیه واجب چی نیست، تقیه واجب نیست. بعد ایشون ادامه نظریه خودش می‌فرماید که امامان، یعنی امامان شیعه، ادعی از طرفدارانشان را وادار به مخفی نگه داشتن عقاید، دقت بکنید که این خیلی مهم، امامان ادعی از طرفدارانشان را وادار به مخفی نگه داشتن عقاید و عدم اظهار حق در مقابل دشمنان کرده اند تا آنان را دشمن شناسایی نکند. این خیلی مهمه. و البته این روش برای آنان بهتر بوده است، یعنی روش تقیه برای اصحاب امامان نورانی شیعه، این روش برایشون بهتر بوده تا از شر دشمنان در چی باشن؟ در امان باشن، دشمنان اینا رو نکشن، ابی نبرن. و از طرفی دیگر گروهی را نیز فرمان داده اند تا با دشمنان سخن گفته و حق را برای آنان اظهار نمایند و آنان را به حق دعوت نمایند، زیرا می دانستند که در اظهار حق ضرری ایشان را تهدید نمی کند. یعنی اگه بخوان که مطلب رو بگن، اینجا ضرری تهدیدشون نمی کنه، ولذا اینجا ائمه بهشون فرمودن که برن اظهار حق بکنن، حق رو بگن، پای حق هم وایسن. پس تقیه در بعضی موارد واجب بوده و در بعضی از موارد جایز نیست. پس اینو نظر شیخ مفید رحمت الله علیه هست، یعنی ایشون میفهمد که یه جا تقیه، به من بفهمید شما چیه، واجبه و لازمه، واجب هست، یه جا هم تقیه اصلا وجوبی چی نداره، لازم نیست، انسان عقیدهشو اظهار میکنه و از اظهار و عقیده دفاع میکنه، زمانی که بدون جونش در خطر چی ولی نیست. این ماله این نظر یکی از علمای شیعه. دومین دانشمند شیعه مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هست که مدفن و مزجع ایشون نرسیده حضرت عبدالعظیم الحسنی، همین شهر ری خودمونه، که کسی اونجا میره دو تا، یه امامزاده عبدالله داریم، یه دونم مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه هست که اونجا حدود مثلا 1000 سال بیشتره که اونجا دفنه، و زمانی هم که سیل اومده بود قبرش خراب شده بود، بعد از 1000 سال که جنازهشو پیدا کردن، جنازه شیخ صدوق با کفنش تازه بود، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد، حتی حنایی که پشت ناخوناش بسته بود و اینا، حنا میبستن اینا قبلا میمد که ناخوناشون محکمش و مستحبم بود، همون حنام رو ناخوناش بود و کفنش هم همچنان تازه بود، کفنش هم ایراد پیدا نکرد. به نظرم زمان فتحعلی‌شاه قاجار بود که اونجا دستور داد براش این مرقد رو بسازن، این بارگاه رو بسازن، جنازش تازه بود، هیچ اتفاقی نبوده، داخل کفن با همون کفن دوباره گذاشتن و براش یه بارگاه ساختن، مرقد ساختن که الان شما میرید زیارت میکنید. اونجا هم نوشته، یه تابلوی زدن نوشته، خیلی هم خوب هست، اتفاقا برید زیارت کنید، میخواید حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه رو زیارت کنید، هم امامزاده عبدالله رو زیارت کنید، هم این بزرگوار رو زیارت کنید. حق بزرگی به گردن شیعه داره. یکی از کتبش هم از کتب اربعه شیعه مال مرحوم شیخ صدوق هست به نام من لا یحضره الفقیه، که کتاب بسیار ارزنده، کتاب مرجع هست، یعنی همه علما بهش رجوع میکنن. ایشون نظریه‌ای داره راجع به تقیه، میفرماید که کتاب چی؟ حالا کتابش هم ما بگیم. در کتاب الهدایه خودش، یک کتاب الهدایه داره صفحه 51، یک کتاب داره الاعتقادات فی دین الامامیه صفحه 107 و 108. ایشون می فرماید که تقیه یکی از واجبات هست. دقت بکنید که در زمان حکومت ظالمان وجوب آن حاصل می شود. یعنی می فهمد تقیه واجبه. چه مرحله عملیاتیش می رسه؟ ایشون می فهمد زمانی که زمان حاکم ظالم باشه. یعنی بدونید جونت، مالت یا آبروی تو چی هست؟ در خطر هست. اونجا ایشون میگه تقیه واجب میشه، باید جلو اون حاکم تقیه بکن. بنابراین اگر حالا نگاه کنیم گفته شیخ صدوق، بنابراین اگر کسی تقیه را ترک کند با مذهب شیعه مخالفت کرده است و از آن بیرون است. یعنی اگر کسی بگه من تقیه را قبول ندارم، ایشون میفهمد که این آدم شیعه نیست، نمیتونه شیعه باشه. خیلی جالبه، باید به تقیه اعتقاد داشته باشه. بعد در اون کتاب الاعتقادات فی دین الامامیه، اونجا که گفتم شما نوشتید، اونجا میفهمد که نظر ما در مورد تقیه آن است که واجب است و کسی که آن را ترک نماید مانند کسی است که نماز را ترک کرده است. یعنی اینقدر تقیه مسئله مهمیه، عین نماز میمونه، باید انسان دقت داشته باشه. و کسی که آن را ترک نماید مانند کسی است که نماز را ترک کرده است. و تقیه واجب است و جایز نیست که آن را تا زمان خروج امام زمان علیه السلام برداشته شده بدانیم. خیلی جالبه، میگه ایشون میفهمد تا زمان ظهور امام زمان تقیه چی هست؟ واجب هست، سر جای خودش. بنابراین اگر کسی آن را قبل از خروج، یعنی قبل از ظهور امام زمان، خروج اون حضرت، ترک نماید، از دین خداوند و دین امامیه، یعنی کسی که 12 امام قبول داره، بیرون رفته است و با خدا و رسول او و امامان مخالفت کرده است. خیلی جالبه، و با خدا و رسول و امامان مخالفت کرده. کسی که بگه من تقیه را قبول ندارم. سومین دانشمندم میخونیم که مرحوم شیخ طوسی است، رضوان الله تعالی علیه، که مسجع مطهر شیخ طوسی در نجف هست و کنار بارگاه امیرالمومنین سلام الله علیه یه خیابونی هست به نام شیخ طوسی و مسجد، که اون خونه شو حالا کردن مسجد کردن به نام مسجد طوسی. تو همون خونش بنابر وصیتش دفنش کردن، تو مسجد اسمش گذاشتن مسجد طوسی که قبلا خونه شیخ طوسی بوده. او هم در حدود 900 خورده ای سال پیش میزیسته و بسیار انسان دانشمندی بوده و از دانشمندان بزرگ شیعه است. دو تا کتاباش از کتابای مرجعه تو شیعه هست. یکی کتاب تهذیب الاحکامش هست، فی شرح المقنعه، که مال استاد شیخ مفید بوده، این شرح کرده، خیلی کتاب مهمه. یکی هم کتاب الاستفسار هست، که دو تا کتابش از کتابای مرجع شیعه است، بهش میگن کتابای اربعه، دو تاش مال شیخ طوسی. و یادتونم باشه که شیخ طوسی با خواجه نصیرالدین طوسی فرق میکنه ها. خواجه نصیرالدین طوسی توی کاظمین دفن شده کنار مسجد مطهر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. این خواجه نصیری که بنیانگذار رصدخانه مراغه است، اون خواجه نصیر طوسیه. ایشون کیه؟ بله، شیخ طوسی هست که در نجف دفن شده و ایشون در زمینه فقه و اعتقادات و این مسائل تبحر داشت. خواجه نصی تو زمینه هندسه مهندس بوده، خواجه نصی مهندس بوده، هندسه و نجوم و ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا رو به خوبی می‌دونسته، در فقه و اینها هم دستی داشته، که به هر حال بیشتر تو علوم روز او متبحر بوده و انسان بسیار بسیار بزرگوار و با تقوایی بوده. اونم از دانشمندان ایرانیه، خود شیخ طوسی هم از دانشمندان ایرانیه، که او هم در بغداد، من شما میریم مثلا امام مصعب بن جعفر سلام الله علیه زیارت میکنی، اون ورترش یه خود اون ورترش یه قبریست نوشته که نصیرالدین شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی که به او خواجه میگن، به این میگن شیخ طوسی. ایشون شیخ طوسی رحمت الله علیه اینجا میفرماید که در کتاب خودش میفهمد که روایات ما دلالت دارد بر این که تقیه واجب است و مخالفت با آن اشتباه. تو همین دو خط شیخ طوسی فرموده روایات ما دلالت دارد بر این که تقیه واجب است و مخالفت با آن اشتباه است. از دانشمندان دیگر شیعه مثل شهید اول، مثل محقق کرکی، مثل تبرسی که حالا مردم تبرسی بهش میگن، مثل مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و دیگران از دانشمندان شیعه، همگی اعتقادشون به اصل تقیه هست. یعنی میگن تقیه واجبه و در جای خودش، یعنی واجب دونستن. از میان اهل سنت هم بسیاری از دانشمندان تقیه رو صحیح و جایز و بعضی از اونا واجب میدونن، که ما بعضی از روایات زمخشری اینها رو برای شما خوندیم در جلسات گذشته که اینا تکرار نکنیم. اینها واجب میدونن. فقط از بین اهل تسنن فرقه زاله وهابیت هست که خب خیلی چیزا رو باهاش مخالفه، با اهل سنت هم مخالفت هایی داره وهابیت. و فرقه مثلا زاله وهابیت حتی شافعی ها، مالکی ها، حتی حنفی ها هم به اون صورت قبول نداره، فقط از احمد ابن حنبل تبعیت میکنه، از فقه او تبعیت میکنه. کیا رو داریم میگیم؟ وهابی ها رو داریم میگیم. و عقیده خاص خودشون دارن که اهل سنت هم با اونها میونه ای ندارن. یعنی الان ما دو رقم در کل اهل سنت داریم، یکی وهابیت که بهشون میگن سنی های افراطی و سلفی، یه وقت سلفی نکنینا، سلفی، یعنی میگن ما بر گذشته خودمون تکیه داریم که احمد ابن حنبل باشه و مثلا اونا میگن بر خلفای سگانه خودشون که رو امیرالمومنین هم حرف دارن، اونا بیشتر رو خلفای سگانه مانو میدن که ابوبکر و عمر و عثمان باشه، اونها وهابیت هستن. اهل تسنن با وهابیت هم مخالفه، با اونا میونه ندارن، مشترکاتی دارن ولی میونه با هم دیگه ندارن. این در میون اهل سنت فرقه وهابیتی که تقیه را قبول نداره. در این حال خود ابن تیمیه که بنیانگذار داعشیا و بنیانگذار وهابیت هست و محمد ابن عبدالوهاب از رو دست اون تأسیس این فرقه رو کرده، خود او هم در کتاب منهاج السنه خودش اشاره به این تقیه میکنه و جواز تقیه رو میده، ولی به شیعه بد و بیرا میگه، ناسزا میگه و میگه ایناش منافقن، اینا تقیه میکنن. خیلی دوست داشته که شیعه جایی هم تقیه نمیکرده که بقیهشون هم سرشون چی بشه؟ از قفا بریده بشه. این خواست ابن تیمیه ملعون بوده که این گونه بشه. علایالن اهل سنت هم با تقیه مخالف نیستن، چون آیه قرآنه، در مقابل نص نمیتونن اینا استادگی بکنن. روایات هم خودشون خوندیم از شما برای شما که اینا روایاتی هم دارن، نظراتشون هم در این زمینه مثبت هست. این تا اینجای قضیه. هر کس متوجه شد یه صلوات بلند بفرسته. حالا ببینید، یادداشت بفرمایید که تقیه از دیدگاه عقل، یعنی آیا عقل ما که یک حجت باطنی برای ما هست، آیا تقیه رو جایز میدونه یا نه؟ عقل انسان، این جمله رو همه باید حفظ بکنن، یعنی داشته باشن که عقل انسان دفع ضرر رو در هر شرایطی جایز و حتی ضروری میدونه. عقل انسان دفع چی رو؟ دفع ضرر رو در هر شرایطی جایز و حتی ضروری میدونه. این عقل انسان. بنابر همین اصل هست در مواردی که اظهار عقیده جان و مال و آبروی شخص رو به خطر میاندازه، یعنی من میخوام عقیدمو اظهار کنم، جانم یا مالم یا آبروی من در خطر قرار میگیره و این دوتا وظیفه، یعنی من جانمو از دست بدم یا تقیه کنم جانمو نگه بدارم، و این دو وظیفه عملا با همدیگه تزاحم و استکاک که پیدا میکنن، یعنی با همدیگه برخورد میکنن که من چیکار کنم. اینجا عقلا اینو میگن، میگن آقا طبعا حکم عقل اون هستش که انسان مصلحت سنجی کنه، تکلیف مهمتری رو بر دیگری مقدم بداره. یعنی تکلیف مهمتر چیه بر دیگری مقدم بداره؟ میگه عقل اینو میگه، میگه آقا من جانم در خطره، الان بگم آقا من مسلمون نیستم، هرچی شما میگید من هستم، من کافرم، من مشرکم، من اصلا خدا رو قبول ندارم، این پیغمبرم نعوذ بالله نصر جلو بالله قلابیه مثلا، اینو بگم جونم رو نگه بدارم. میگه عقل اینو میگه، میگه آقا اینو بگی جونتو نگه بداری، یا این که اینو نگی جونتو از دست بدی. میگه آقا عقل میگه آقا تکلیف مهمتر رو بر دیگری مقدم بدار، یعنی جونتو نگه دار، تقیه کن، عقیده رو در باطن خود نگه دار و به زبون جاری نکن، جانتو حفظ کن، مالتو حفظ کن، آبروتو حفظ کن، و تکلیف مهمتر را بر دیگری مقدم بدارد و دیگری را ترک کند. یعنی بین دو تا چیز که در تزاحم و استکاک قرار گرفت، یکیشو انتخاب کنه، یکی ترک کنه. جانم رو نگه بدارم، اظهار عقیده رو چکا کنم؟ ترکش کنم. نموش. این میشه مهمتر. اینو بهش میگن چی؟ که به این عمل تقدم اهم بر مهم میگوین. یعنی یه چیز مهمتری بر یه چیز مهم، تقدم اهم بر مهم میگویم. پس اگر ارزش عمل، دقت بکنید عقلا داریم میگیم، پس اگر ارزش عمل کمتر از حفظ جان، مال، ناموس، آبرو و غیره باشه، شما به من جواب بدید تقیه اینجا واجبه یا نه؟ بله؟ واجب است. تقیه واجب است. اگه ارزش عمل کمتر از حفظ جان باشه، نه بیشتر از اون باشه. و اگر ارزش عمل از حفظ جان، مال، آبرو، ناموس اینها بیشتر باشه، تقیه عقلن و شرعن جایز چی؟ نیست و صحیح نیست. یعنی من اینجا بگم که آقا عملی که من میخوام اینجا الان انجام بدم، این در مسئله تقیه، مثلا به من میگن که آقا اگر میخواید که آبرود حفظ بشود، شما باید به یکی از شیعیان و برادران شیعه خودتو بکشی، ما از عوضش آبرودتو نگه میداریم. شما اینجا بین کشتن یه نفس محترمه قرار میگیری و حفظ آبرو. اینجا بگی من بیام تقیه کنم بزنم فلانی رو بکشم که آبروم حفظ بشه، اینجا تقیه جایز نیست. باید شما بگی که آقا نه من آدم کش نیستم، نمیکشم، بخواه برو آبرو من ببری ببر. حتی به جایی هم برسی که خود انسان رو بکشه، انسان کسی دیگر رو نکشه، اونم همینطوره، فرقی نمیکنه. چون بنای این مرزی که خون ریخته بشه، بالاخره خون یکی دیگه هم ریخته بشه، چه فرقی داره که خون خود آدم ریخته بشه؟ فرقی نمیکنه. این تا اینجای قضیه. پس از نظر عقلی هم ثابت کردیم که تقیه کجا جایزه، کجا جایز نیست، و ثابت کردیم که تقیه خلاف عقل نیست. این مطلب رو هم بیان کردیم. یس اونا که متوجه شدن، خانوما آقایون، یه صلوات بلند بفرستن. حالا اینجا یه سوالی مطرح میکنیم. میخوایم ببینیم که اینی که ابن تیمیه در منهاج السنه گفته که شیعیان منافق هستند چون تقیه میکنند، میخوایم ببینیم که این سوال مطرح کنیم، حالا اونام که یادداشت میکنن این سوال اینجوری بنویسن که آیا تقیه عملی منافقانه است؟ دقت بکنی، آیا تقیه عملی منافقانه است؟ ما میخوایم بگیم مثلا این دوتا سنخیتی با هم ندارن. اول دقت بکنید من نفاق رو تعریف بکنم. نفاق در لغت، اون چی که لغت نویسان و لغت‌های معتبر در زمینه کلمه نفاق آوردن این هست، میگن نفاق اصلا اصلش به معنای یه سوراخ‌هایی است که موش صحرایی، که الان موش‌های صحرایی تو جوبای تهران در حال رژه و سان هستن و هیچکی حریف راندخارا که نیست تو مملکت، حریف موش هام چی؟ نیست. این موشای صحرایی در لغت میگه نفاق، واژه نفاق به معنی سوراخ‌هایی است که موش صحرایی برای گول زدن دشمن خودش ایجاد میکنه، میره زیر زمین چند تا سوراخ ایجاد میکنه. دقت بکن که حالا تو لغت نوشته که اینجا مثلا طرف ایه سوراخ که مثلا اون حیوان میاد که این موشو بگیره، اون موش ایه سوراخ دیگه ای به نام، حالا لغت میگه، میگه این چون اون یکی رو بهش میگن نفاق که اینو فریب داده، از اون سوراخ دیگه چیکار میکنه؟ فرار میکنه. تا اینجاشه که متوجه میشین که فرار میکنه، که فرار میکنه دیگه، چون من نگاه میکنی از اون سوراخ چیکار میکنه؟ فرار میکنه، تمومش. این بهش میگن نفاق، اون سوراخ رو بهش میگن نفاق. در اصطلاح منافق به کسی میگن، دقت بکنید میخوام ببینیم فرق نفاق با تقیه چیه. در اصطلاح منافق به کسی میگن که عقیده باطنیش، گوش بدید اول خوب، عقیده باطنیش یک عقیده فاسدیه، عقیده خرابیه، یا اعتقاد به خدا نداره، یا به پیغمبر نداره، یا به امام نداره، یا به قرآن نداره، یا به اسلام نداره، یا به حجاب نداره، یا به نماز نداره، به احکام دین نداره، به هر چی. در باطن چنین عقیده ای نداره، در باطن عقیدهش فاسده. حتما باید کلمه فاسده داشته باشیم، در باطن عقیدهش فاسد خراب، اما در ظاهر در زبون عقیدهش خیلی خوبه، عقیده صحیح. مثلا طرف اعتقادی اصلا به نماز و چه میدونم ولی فقیه و نمیدونم مثلا مرجع تقلید و نمیدونم یه حرفا نداره، الان اومده توی اداره ای استخدام بشه، اینا گفتن مثلا تو این اداره که این کار خوبی نیست، ما تایید نمی کنیم، اما اینا این اتفاقا زیاد افتاده، هنوزم گوشه و کنار مملکت متاسفانه هستیه. حالا کی میخواد اینا ترک بشه نمیدونم. میگه که آقا این میخواد استخدام بشه، بهش گفتن که شما یک پرسشی ازش کردن تو این سوالات استخدامی که یه چیزهایی بود که خیلی حجویاتی بود که اینا رو میپرسیدن فلان اینا، که خداشون هم رسیدن به این مطلب که آقا اینا اشتباس. بعد مثلا یه مورد هم بهم گفتن که آقا نماز شما نماز میخونی یا نماز نمیخونی؟ میگه بله. اعتقاد داری به نماز؟ میگه بله. بعد تو این سوال جوابا مثلا ازش میپرسیدن چند رکعت فلان اینا، میگفت. بعد زهرا همه رو چک میکردن که کی میاد تو نمازخونه نماز میخونه، کی نماز چی نمیخونه. شما تصور کن یه نفر برای اینکه استخدام بشه حقوق اداره رو بگیره، زهرا میره وضو میگیره، کشککی میاد وامیسه، عرض به خدمتتون این که نماز میخونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون حقوقه و اون استخدام از بین چی نرود، ولی در باطن اعتقادی به این حرفا چی نداره. به یکی این بنده های خدایی وقت میگفتن که تو که چیز نداشتی که چجور رفتی وامیسی زهرامو دیدی نماز میخونی، بیرون که میری فلون فلون شده که دنبالت هزار تا گنگکاری هستی، چجور اونجا میگی نماز میخونی؟ گفت من اصلا اعتقاد نماز ندارم. گفت خودمون دیدیم تو نماز خونی داشتی نماز میخونی. گفت وضو نداشتم که، من اینا رو بی وضو میخونم. این درونش یه اعتقاد فاسدیه، زبانش خیلی جالب، سلام علیکم، چه عینی چه عینی، خدا میدونه آدم مات میمونه این عینو از کجاش آورد. این ما که سالها تجوید خوندیم نتونستیم همچین عینی رو ادا بکنه به این قشنگی، دقیقاً هم مخرج خودش، ولی عقیده در اون فاسد. عینام یکی دوتا الان شما تو جمهوری اسلامی نداری، تا دلت بخواد، تا دلت بخواد توی همه جام فتو فراونه. اینم باعث بانیش یه مقدار خود مسائل درونی ما باعث بانی این قضیه شده. خیلی هم ما صدمه دیدیم، انفجارهای حزب جمهوری، انفجار نخست وزیری، نمیدونم اسرارمون به باد رفته، نمیدونم، چون همه مال همین قضیه است. از اینا ما زیاد داشتیم. اینو بهش میگن نفاق، این شخصی بهش میگن منافق. پس دقت بکنید، منافق کسیست، این اونام که دارن حفظ میکنن این مقداره که دیگه حفظ میتونید بکنید، که منافق کسیست که عقیده باطنیش، به من بلند جواب بدین چی باید باشه؟ فاسده. زبونش چیه؟ به زبون سالمه، دقت داشته. تقیه بالعکس اینه، تقیه عقیده باطنی بله سالمه، زبون چیه؟ خلاف باطن رو داره ارائه میده و داره اظهار میکنه. این دوتا با هم سنخیتی ندارن، اصلا به هم نمیخونن. پس اگه کسی به شما گفت آقا کسی که تقیه میکنه منافقه، شما بگو آقا نه، تعریف نفاق اصلا این نی، تعریف نفاق اینه که عقیده درون باید فاسد باشه، زبون سالم داره صحیح میگه، تقیه اونه که درون سالمه باطن، ولی زبون داره چیکار میکنه؟ خلاف باطن رو داره میگه، عقیده خلاف داره ابراز میکنه. پس ما میگیم منافق کسیه که در ظاهر مسلمونه، در باطن کافره، شخص درو هست، دو زبان هست. این تو لسان العرب جلد 10 صفحه 59 آورده. پس نفاق عبارت است از پنهان کردن عقیده باطل در باطن خود و جاری کردن عقیده صحیح بر زبان خود. لکن تقیه چیه؟ عبارت است از پنهان کردن عقیده صحیح در، بفرمایید چی؟ در، یه بار دیگه من میگم چون بعضی میگن در بازار، مثل این که در یه بار دیگه من میگم همه جواب بدن بهتره. تقیه عبارت است از پنهان کردن عقیده صحیح در باطن و جاری کردن عقیده باطل بر چی؟ زمان. اینو بهش میگن تقیه. پس نفاق و تقیه در یک چیز با هم دیگه مشترکن. اون یک چیز چیه؟ اظهار خلاف عقیده باطنی، اظهار خلاف عقیده باطنی، که در نفاق پنهان کردن عقیده باطله، در تقیه به من پاسخ بدید پنهان کردن عقیده چیه؟ بلند بفهمید؟ صحیح. این میشه فرق تقیه و نفاق. پس اگه کسی گوه آقا هرکی تقیه کنه منافقه، حرف چرتی زده، حرف حجوی زده، حرفیه که هیچ پایه و اساس درستی ندار. اینم هر کس متوجه شد یه صلوات بفرسته تا عرض بکنه. سوال دوم، آیا تقیه همان توریه است؟ توریه رو توریه می نویسن با تای منقوطه، توریه. آیا تقیه همون توریه یعنی توریه است؟ جواب میدیم خیر. توریه چیه در لغت و در اصطلاح چیه؟ معناشو بدونیم. در لغت توریه به معنای پنهان کردن، پوشانیدن و افشا نکردن راز هست. افشا نکردن راز و به معنای مخفی نمودن خبر و عدم اظهار راز هم می باشد. یعنی در لغت به این معنا هست. ما یه صنعتی داریم به نام صنعت ادبی که توش خیلی چیزا داریم، کنایه داریم، تشبیه داریم، تمثیل داریم، اینا رو بهش میگن صنایع ادبی. توری هم داریم توش. در اونایی که یادداشت میفهمن خانومام دقت بکنن، در بحث صنایع ادبی توریه از محسنات معنوی سخن به شمار میره. از محسنات یعنی از ویژگی های معنوی سخن به شمار میره. خب در اصطلاح تعریفش چی میشه توریه؟ توریه که محسنه معنوی سخن هست. دقت بکنید، میگه آقا توریه این هستش که گوینده لفظی را که دو معنای نزدیک و دور دارد به کار ببرد. یعنی گوینده بیاد دو تا معنای نزدیک و دور رو به کار ببره در قالب یه لفظ، یعنی یه لفظی رو به کار ببره که دو تا معنای دور و نزدیک داره و به پشتیبانی قرینه ای پنهان و به پشتیبانی قرینه پنهان معنای دور را اراده کند، حالان که مخاطب به معنای نزدیک توجه داشته باشد. من به یه عبارت دیگه معنای اصطلاحی توریه رو میگم خدمتون که ببینیم فرقش با تقیه چی هست. خود توریه رو هم یاد بگیرید که خیلی به درد میخوره، خیلی به درد میخوره. به یه عبارت دیگه میگه، میگه آقا معنای اصطلاحی توریه عبارت هست از سخنی دو پهلو، سخنی دو پهلو که شنونده از آن چیزی میفهمد، یعنی یه چیز رو میفهمه، و گوینده از آن چیز دیگر را اراده میکند و این در حالی است که جمله ای را که گوینده به زبان می آورد هر دو معنا را در بر دارد. حالا شما میگه آقا یه خود ما گیج شدیم یا سنگین شد نفهمیدیم، مثل کسی شدیم که خودش هم باور نمیکرده رئیس جمهور بشه، یهو رئیس جمهور شده، الان هنگ کرده بنده خدا، ما هم هنگ کردیم. میگم میبی نداره، من توضیح میدم. ما با این توضیح اینو میفهمیم این طوریه چیه. اون بیچاره که رئیس جمهور شده نمیدونست رئیس جمهور میخواد بشه، اون چه خاکی بر سر بکنه به خدا. خب پس اینو میگیم، میگیم عبارت است از سخنی دو پهلو که شنونده از آن چیزی میفهمد و گوینده از آن چیز دیگری را اراده می کند و این در حالی است که جمله ای را که گوینده به زبان می آورد هر دو معنا را در بر دارد و در واقع توریه حربه ایست کارآمد برای کسانی که مقید هستند خود را از دروغ حفظ کنند. چرا حفظ کنند؟ تا هم حفظ اسرار نموده و هم دروغ نگفته باشن. این معنای توری است. در واقع توری حربه ایست، ابزاری است، کارآمد برای کسانی که مقید هستند خود رو از دروغ حفظ کنن تا هم حفظ اسرار نموده و هم دروغ نگفته باشن. حالا من یه نمونه اینجا میگم، چون میگم مثل الان شما شوید مثل همون کسی که نمیدونسته میخواد رئیس جمهورش بند، خب اصلا باورش نمیشده الان گیج و منگ هست. شما از این گیج و منگ این بحث در بیایید. ببینید توریه کجا به کار میره که ما بلد نیستیم، تقریبا هیچ کدوممون توریه رو نمیدونیم چیه. یه عدمون افراد کردیم در راست گفتن. من یه تذکری به همتون میدم، دقتم بکنید دوستان، این دقت رو بکنم. اسلام به همه ما و شما گفته، خوب گوش کنید، به همه ما و شما گفته که آقا حرف راست بزنید، دروغ نگید. این یک، شما بشمرید به دستتون چی شد؟ یک، یعنی دروغ نگید، حرف راست بزن. دوم، به ما اینم یاد داده که هر حرف راستی را بر زبان جاری نکنید. اینم براتون چی درست میکنه؟ گرفتاری درست میکنه. من بنا نیست دروغ بگم، الانم لازم نیست اصلا حرف بزنم، دهنمو ببندم هیچی نگم بهتره. یه حرف راستی اتفاق افتاده، یه حرف راستی رو میگم که اون حرف راست چی بپا میکنه؟ شر بپا میکنه. کسی میاد به من میگه آقا جون ما رفتیم خواستگاری دختر فلانی، مبارک است انشالله، اگر به تفاهم رسن انشالله مبارکه، باقالی پلو با گوشتشو برای ما بیارید. بهتر از این نمیشه. شما تا میگه که من رفتم خواستگاری دختر فلانی، شما خب قبلا بودی، مثلا دیدی که این دختر خانوم مثلا قبلا خواستگاری اومدن براش. خب خواستگارم وقتی که میان بالاخره یه جلسه صحبت میکنه، پنج جلسه صحبت میکنه، سه جلسه، شما یه بهمه گیدم چی میکنه؟ حالا این حرفیه که دروغ نی، حرف راسته. دقت کنین زدنش اینجا درست نیست. میخوام بگیم شماره دو، انسان هر حرف راستی رو چی نباید بزن. ما لازم نیست هر حرف راستی ها عجب بزن. شما هم چی میکنی؟ ای دختر فلانی رو میگی؟ میگه آره. میگه این که چند وقت پیش خواستگاری میبود با هم میرفتم بیرون صحبت میکردن اینا. بعد یارو میگه چی کردن؟ میگه به نظرم یه چیز محرمیتی هم خونده بودن. یارو دیگه اصلا به ذهنش میاد خیال میکنه این دوتا مثلا رفتن زن و شوهر بودن با هم دیگه خواستگاری اون دختره چی نمیره. حالا این چقدر حرفش هم درست بوده غلط بوده کاری نداریم، این حرفی که این بله خواستگار داشتین چون حرف راستی بوده، ولی نیاز نبوده شما بزنی این مرحله خواستگاری این دختر خانوم و همه رو تو به هم زدی نابود کردی یا بین بردی تاموش. حرف راستی هست این دو، اول دروغ نگیم، دوم هر حرف راستی رو نزنیم، سوم جایی که میخوایم دروغ نگیم نمیتوانیم راست هم بگوییم، از چه فرمولی استفاده کنیم؟ اسلام میگه از فرمول توریه استفاده کن. از فرمول توریه، تو الان نمیخوای بری به هر دلیلی خونه فلانی غذا بخوری، یا دارن دعوتت میکنن نمیخوای سر این سفره غذا بخوری، یا میلت نمیکشه، اینا مالا ناراحت میشن مثلا هرچ بدم چی میکنن؟ آقا شام خوردی؟ الان کیه؟ الان ساعت 8 شبه، 9 شبه. شما تو ذهنت بلافاصله نیت میکنی که من دیشب شام خوردم، میگه بله من شام خوردم، میگه این دروغ نیست. شما دیشب شام خوردی، شنونده تصور ذهنی خودشه که تو کی شام خوردی؟ الان شام خوردی، ولی شما نیت کردی تو ذهنت میگه من شام خوردم، اما زمانشو مشخص چی نکردی. چون زمانشو مشخص کنی اگه بگی امشب شام خوردم راست گفتی یا دروغ گفتی؟ دروغ گفتی. شما نمیگی امشب شام خوردم، میگی شام خوردم. چه خوردی؟ حالا مثلا دیشب خوردی، پریشب خوردی، یه شام خوردی بالاخره. یه وقتی بنده خدایی به من گفتش که فلان کتاب و اینا، گفتم که مگه فلان کتاب شما خودت خوندی؟ گفت آره من این کتابو خوندم. بعدم بهش گفتم تو که کتاب خون نیستی که به این قطر این کتابو بخونی، راستشو بگو تو هم اهل دروغ هم که نیستی، چجوری این کتاب خوندی؟ گفت باور کن کتابو وا کردم خوندم بعد بستم. این بهش میگن توریه، دروغ نگفته، جوری حرف زده که شنونده تصور ذهنی خودش بر اون تعلق گرفت، یعنی خیال کرده که این واقعا این کاری که انجام میده مثلا از اول تا آخر کتاب خوند. اینا گفت من از اول کتاب خوندم، کتابو خوندم، راست میگه این کتاب باز کرد دو خط این کتابو خون، میگه من کتابو چی خوندم. اگه گفت همشو خوندم اینجا چی گفته؟ دروغ گفت. اما اگه گفت خوندم خونده، این توری است. یک، شما با من تکرار کنین چی نگین؟ دروغ نگین. دو، هر راستی رو نگین. سه، اگه جای گیر کردیم نمیخوایم دروغ، نمیخوایم راست بگیم، اینجا گیر میکنیم، دروغ هم نمیتونیم بگیم، گناه کبیر است، از فرمولی به نام چی استفاده کنیم؟ توریه. باید دقت کنیم قبلشا که توریه چی هست. نه اینکه یه چیزی بگیم گیر بکنیم، شاید میگه آقای مخالف من این دروغو گفتم، حالا چه خاکی به سر کنم؟ میگم همون خاکی که ریاست جمهوری امروز داره به سر میکنه. چهارم چی؟ چهارم، اولی گفتیم دروغ نگیم، دومی گفتیم هر راستی نگیم، سومی از فرمول توریه استفاده کنیم، چهارم جاهایی که اسلام دروغ را جایز دانسته است از پاپ کاتولیک تر چی نشیم، از خدا مسلمون تر چی. من جواب نمیگیرم نشیم، من بفهمم زنده هست تو مجلس بالاخره. توجه کردی؟ بفهمیم زنده است دل آدم خوش بشه. این که چهار تا مسئله ما گفتیم راجع به دروغ، چهارمی این که جایی که اسلام دروغ رو جایز دونسته و در روایات داریم، اونا یه تعداد محدودیه، اینها رو باید بلد باشه آدم، که ما قدیمی‌ها بهش می‌گفتن دروغ مصلحتی، ولی ما الان اومدیم قاطی کردیم، هر چیزی رو میگیم دروغ مصلحتیه. این نمیشه. اونجایی که فقط شارع مشخص کرده که آقا اینجا این دروغو بگی جایزه. این مسئله توریه الان شما فهمیدی تا حدودی، حالا ما چند تا مثال دیگه هم میزنیم جلسه آینده، و فرقش با دروغ متوجه شدید چیه؟ یه مقدار توضیحاتم بیشتر از این ما خواهیم داشت که بعد از این برای شما میگیم جلسه آینده، چون ما بحثی داریم پیرامون تحلیلی، پیرامون عاشورا، پیرامون وقایع عاشورا مبحثی داریم، هر ساله تحلیلی پیرامون وقایع عاشورا داریم، انشالله جلسه آینده که با خانواده تشریف آوردید انشالله اونجا صحبت میکنیم که یکی از میریم وارد دهه اول محرم و حرام میشیم. حالا دیگه اون بحثمون رو هفته دیگه فقط موقتا ترک میکنیم، هفته بعدش ادامه بحث توریه و دروغ رو خواهیم داشت به یاری خدا اگه زنده باشیم انشالله. هفته آینده تحلیلی پیرامون وقایع عاشورا رو داریم. دقت بکنید، پس ما الان دروغ رو گفتیم، توریه رو هم گفتیم، و تو اون جلسه دروغ هم یه بار تعریف میکنیم برای شما، توریه هم که تعریف کردیم یه توضیحات هم پیرامون توریه میدیم و نمونه های دیگر از توریه براتون بیان میکنیم، که بدونید اینجا تقیه با توریه هم چه تفاوت هایی دارد، اینو اونجا براتون توضیح خواهیم داد. اما چون از امشب اگر که فردا روز اول محرم الحرام باشد، چون حالا در ایران دیگه برای محرم رؤیت هلال نمی کنن قاعدتا، حالا من نمیدونم، تو اونجا که میدونم رؤیت هلال نمیشه، ما چون وارد محرم الحرام میشویم، من یک حدیثی رو، بله اینجا هم نوشتن که از روز جمعه مورخ 22/4/403 ساعت 1:45 بعد از ظهر تا اذان مغرب، ما مجلس محرممون شروع میشه دهه اول از روز جمعه آینده انشالله، شروع میشه همین جمعه که میاد، شروع میشه از ساعت 1:45 تا نماز مغرب انشالله، اون بحث و تحلیلی پیرامون وقایع عاشورا رو شروع میکنیم، ادامهشو داریم که مال هر سال بوده، ادامهشو میگیم، بحث خیلی جذابی هم هست انشاءالله، مقتل خانی و سپس مرسی خانی و نماز مغرب و عشا و همه بعدش میرن به جلسات و حیات خودشون انشاءالله خواهند رسید. من چون شب اول ماه محرم، اگه فردا روز اول ماه محرم باشد، اینجا از کتاب نفس المحموم مرحوم آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه یه حدیثی رو میخونم، قبلش به شما یه چیزی رو اینجا میدونم که نمیتونید از اون دور ببینید، خود منم اینجا چون عینکم نبودم شاید سخت بتونم بخونم. حالا یک صفحه فقط مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه یک صفحه اجازه این حدیثی رو که الان من میخوام برای شما بخونم، سندهای روایی این حدیث رو ذکر کرده، یک صفحه تموم، یعنی از کی از کی از کی از کی تا رسوندتش به امام رضا علیه السلام، یه صفحه فقط راویان رو نوشته، ان فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان همه رو نوشته، علما اینا که نقل کردن تا رسونده به امام رضا. حدیث چیه؟ به اندازه این 6-7 دقیقه که وقت هست، حدیث عجیبیه. یه فردیه به نام، اینجا توی چی اوورده، اینجا مرحوم آیت الله قمی میفهمد که از ثقه جلیل، ثقه یعنی آدم موثق و جلیل یعنی بزرگوار، ریان ابن شبیب خال معتصم، خال یعنی دایی معتصم، درست میگم دیگه آقایون که نشستن، خال میشه دایی فلان، در عربی خالو میگن دایی، دایی معتصم که خلیفه عباسی هست، میگه که من بر امام رضا علیه السلام داخل شدم در روز اول محرم، حضرت اینجا مواردی رو ذکر کرده، یه مواردی رو به من فرمودن، بعد فرمودن که ای ریان ابن شبیب، محرم اون ماهیه که مردم جاهلیت در گذشته حرمت آن ماه را نگه می داشتن، اما این امت نه حرمت ماه رو شناختن نه حرمت پیغمبر خود را، مال امت پیغمبر، و در این ماه ذریه او را کشتن و زنان او را اسیر کردند و اساس او را به تاراج بردن، خداوند هرگز آنان را نیامرزد. این دعای یک امام معصوم هست که میدونید دعاش مستجابه، دعای منفیه. ای پسر شبیب، اگر برای چیزی گریه خواهی کرد برای حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گریه کن، برای آنکه او را مانند گوسفند ذبح کردند. ببینید این حدیث امام رضا علیه السلام است. و 18 مرد از خاندان او با او کشته شدند. از خاندان او یعنی از دایره شماره 1، ردیفای 1. و 4000 فرشته برای یاری او فرود آمدند، او را کشته یافتند و نزد قبر او آشفته موی و گردالودن، معذرت میخوام، یعنی اینکه جولیده پولیده، مثل کسی که مثلا از راه میرسه خاک سفر رو سرش نشسته. این 4000 تا ملک دائما در این حرمی که شما میری زیارت میکنی تو کربلا، که انشالله اونام که نرفتن برون، اونام که رفتن بازم برن انشالله، اونجا این 4000 تا ملک اصلا دائمی هن، غیر ملائکهی که در جریان رفت و برگشت به سوی آسمان و زمین هن. اینا دائمی هن. تا وقتی که حضرت مهدی سلام الله علیه برخیزد و این 4000 تا ملک از یاران حضرت مهدی خواهند بود و شعار آنان یا لسارات الحسین است. دقت بکنید این 4000 تا دائما بالا سر قبر امام حسین در حال گریان، همون جام هستن تا زمانی که امام زمان ظهور کن. حالا دقت بکنید، امام رضا علیه السلام میفرماید که ای پسر شبیب، یعنی ریان، ای ریان، پدرم از پدرش، یعنی پدر امام رضا کی میشه؟ امام حسین بن جعفر سلام الله علیه، از پدرش امام، بلند بگید، خب امام صادق، از جدش میشه امام سجاد علیه السلام، امام صادق از جدش میشه امام صادق، امام سجاد علیه السلام. حالا داره روایت میکنه که چون جد بزرگوار ما امام حسین علیه السلام کشته شد، آسمان خون بارید با غباری سرخ رنگ، یعنی سرخ شد آسمان، همه نگاه کردن دیدن آسمان سرخ شده، این بهش میگن گریستن آسمان اصطلاحا. حالا اینجا رو دقت کن، این خیلی مهمه که از امشب به بعد شما آیا بری تو مجلسی شرکت کنی، تو خونتون پای تلویزیون نشستی، هر زمانی حالی به دستا گریه کن، هر زمانی حالی به دستا بلند شدی شبکه 1 2 3 4 5 6 که اینها میذارن یه ذکر مصیبتی میذارن، مدعی داره میخونه، مرسی خونی میذاره، تو خونتی، هر جا هستی، محل کارتی، فلان، اصلا لازم نداره بری حتما توی مجلس، توی مجلسی هم رفتی، هر جا خودت خلوت خودت هستی، میفهمد که ای پسر شبیب، اگر بر حسین علیه السلام بگریی چندان که اشک تو بر دو گونه ات روان گردد، خدای تعالی هر گناهی که کرده باشی بیامرزد. کوچک باشد یا بزرگ، کم باشد یا بسیار. این حدیثیه که گفتم اولش یه صفحه تموم مرحوم آیت الله قمی که خودش محدث بوده راویانش رو چیکار کرده؟ همه رو ذکر کرده. حدیث کشکی پشکی نیه، وقتی این حدیث موضوع یعنی جعلی هست. نه، ای پسر شبیب، اگر خوشنود می کند تو را، یعنی اگه به این حرف من خوشحال میشی که خدای تعالی را ملاقات کنی در حالی که گناهی بر تو نباشد، میخوای یه جوری از دنیا بری که بگه خدای من هیچ گناهی میخوام به هم نباشه، میخوام همه گناهام پاک شده باشه، از این دنیا رفته باشم. امام رضا به ریان ابن شبیب میفرماید حسین علیه السلام رو زیارت کن، هر جوری شده برو کربلا امام حسین رو زیارت کن، اگه رفتی کربلا اومدی تمام گناهانت آمرزیده میشه. این خاصیت مال امام حسین علیه السلام فقط هست، دقت کنی، مال امامان دیگه همچین چیزی نیست. این دوتا، ای پسر شبیب، اگر خوشحال می کند تو را که در غرفه های ساخته در بهشت همنشین پیغمبر و خاندان او باشی، یعنی دوست داری که با پیغمبر محشور بشی، دوست داری که همنشین امیرالمومنین تو بهشت باشی، بلاخره آرزو رو داری، دوست داری اینجوری باشی. امام رضا داره میفهمد به ریان، فرمود یه کاری انجام بده این برنامه درست میشه. یعنی چی میشی؟ همنشینه کی میشی؟ پیغمبر و امامان، تو بهش میشی. اون چه کاریه بکنیم؟ به ریان فرمود، فرمود کشندگان حسین علیه السلام را لعنت کن. یعنی آب خوردی بگو سلام بر حسین، لعنت بر یزید و بر قاتلان ابی عبدالله علیه السلام. همین جوری هم که هستی همینجوری نهار میخوری یا کار دیگه میکنی راه داری میری، بگو خدا قاتلان امام حسین علیه السلام رو لعنت کنه، خدا یا قاتلان ابی عبدالله رو لعنت کن، لعنت خدا بر یزید، لعنت خدا بر معاویه، لعنت خدا بر شم، همینجوری لعنت کن. حضرت فرمود این باعث میشه که تو همنشین پیغمبر تو بهش بشی. این سه تا. چهارم، ای پسر شبیب، اگر تو خوشحال میشی که ثوابت مانند ثواب اون کسانی باشه که با امام حسین علیه السلام شهید شدن، یعنی دوست داری ثواب اونا تو نامه عملت باشه که تو هم اگرچه نبودی کربلا سال 61، الان 1403 هستی، 1000 رو معذرت میخوام 444 هستی دیگه، همچی 44-45 هستی، اون موقع نبودی، اگه دوست داری که تو هم ثواب اونا تو نامه عمل تو هم نوشته بشه، هرگاه امام حسین رو یاد کردی این جمله رو بگو: یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. این جمله رو بگو. بعد این چند تا شد تا اینجا گفتیم؟ 4 تا. پنجمی، ای پسر شبیب، اگه خوشحال میشی که در درجات بلند بهش با ماها که امامان نورانی هستیم باشی، همیشه برای اندوه ما اندوهناک باش، برای خوشحالی ما خوشحال باش، بر تو باد دوستی ما اگر چرا؟ یعنی ما رو همیشه دوست داشته باش، دست از محبت و ولایت ما شما بفرمایید بر ندار. چرا؟ امام رضا داره میفهمد، فرماید اگر کسی سنگی را دوست بدارد، خدا او را روز قیامت با آن سنگ محشور میکند. این کنایه است، یعنی که با هر کیو دوست داشته باشی با همون چی میشی؟ بلند بگی محشور میشی. بعد این یه روایته، مرحوم آیت الله قمی 39 تا حدیث دیگه هم آورده با سند، سندهای مختصر، یه دونهشو کل اسناد آورده تو این نفس المحمود. تو اون یکی دیگهش میفرماید که خیلی جالبه، میفهمد کسی که میره زیارت امام حسین علیه السلام یا کسانی که تو مجلس با خلوص نیت شرکت میکنن، گریه میکنن، عزاداری میکنن، خود امام حسین علیه السلام برای اون شخص و برای پدرش، مادرش، اینا استغفار میکنه. یعنی از خدا طلب آمرزش میکنه براش. این و مطالب دیگه ای داره که حالا عرض به خدمتتون این که من تو اون 39 تا حدیثی که وقت نیست که براتون بخونم، آماده بشید برای انشالله تو این ماه برای عزاداری با امید خدا. ما هم که از جمعه دیگه انشالله این مجلس عزاداریمون انشالله شروع میشه. این شبام هر جا هستید مجلسی میتونید شرکت کنید برای عزاداری، این کار انجام بدید. منازل هستید، پای تلویزیون هستید، از گریستن بر اون حضرت و اندوهناک شدن غفلت نکنید و حرمت این ماه رو هم بنده هم شما هممون واجبه که چیکار کنیم؟ نگه بداریم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق حضرت ابا عبدالله الحسین، همه ما رو جزو گریه کنندگان بر مصائب اون حضرت قرار بدهد انشاءالله، همه ما رو جزو زائران مسجع مطهر بزرگوار قرار بدهد، نام ما رو هم جزو کسانی که بر اون حضرت عزاداری میکنن ثبت و ضبط بفرماید. خدا را قسم میدیم به حق اون حضرت، هر چی مریض ما داریم، چند تا مریض سرطانی داریم حالشون خوب نیست، خواهر برادر خانوم آقا کوچیک بزرگ طفل مریض هر چی هست داخل خارج، همه به حق ابا عبدالله الحسین به همشون شفای عاجل عنایت بفرماید. اموات هممون که در عالم برزخ دارن ماها رو همه رو خیره خیره نگاه میکنن الان و دوست داشتن اینجا بودن، دستاشون رو بلند میکردن یا آمینی میگفتن، دعا میکردن، تو مجلس امام حسین شرکت میکردن. خدا همه اونها رو هم از سائه و ما را هم ببخشد و بیامرزد و ثواب اون اعمالی که ما تو این ماه انجام میدیم، مخصوصا عزاداری ها، در نامه اعمال همه اونایی که از بین ما رفتن ثبت و ضبط بفرماید انشاءالله. شهدای ما، شهدای شیعه، شهدای محب اهل بیت هر جای عالم هستند، با شهدای کربلا محشور بفرماید انشاءالله. خدا اون چه که خیر است برای این کشور، برای این مردم، به حق امام حسین علیه السلام در همین ساعت نورانی مقرر بفرماید انشاءالله. خداوند اون کسانی که به این مملکت خدمت میکنن بر تعییداتشون بیفزاید، اونایی که قصد خیانت و دور زدن و راندخاری و امثال این کارها دارن قلع و قم و سرکوب و منکوبشون بفرماید انشاءالله. خدا به حق امام حسین علیه السلام تعجیل در فرج و ظهور منتقم خونش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عاجلاً مؤجلاً بفرماید. سه تا صلوات بلند برای قبولی دعاها و عزاداری ها انشاءالله.